اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این موبایل ما اصلا روشن هم نمیشه. شما واردین چی شده؟ یعنی باتریش کلا تمام شده مثلا. شارژر مال شما یه مرتضی. شارژر از شما یه اونجا. میخوره بین که بینیم از روشن شد؟
نه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. خلاصه عرایضی که عرض شد این بود که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرماین در ما نحن فی عام بعد تخصیص مانند عام قبل تخصیص است و هیچ عنوانی اضافه نمی شود بعد تخصیص بر عام، نه عنوان وجودی که مشهور و معروف قائلن و نه، یعنی قائلن به این که عنوان وجودی عارض نمی شود، و نه عنوان عدمی که مرحوم آقای بروجردی و عبارت کفایی این دارد که معنون می شود به عنوان عدمی و تمام اشکالم در همینجا در حقیقت پیدا شده است که صاحب کفایی می فرماید ما به استصحاب عدم محمولی ازلی تمسک می کنیم و عنوان عدمی را ثابت می کنیم و جزء دیگرم که محرز است وجدانن که مرعب بودن شخص است، در نتیجه می توانیم حکم تحیز الی خمسین را که حکم عام بود برای این مرع مشکوکه و مردده ثابت کنیم. در مقابل ایشان مرحوم آقای بروجردی و من تبع می فرماین خیر، ما به استصحاب عدم ازلی در خصوصی این مورد نمی توانیم تمسک کنیم ولو در جاهای دیگر بتوانیم. والوجه فی ذلک این است که در این مورد مورد جزئی است و مورد خاص است. به تعبیر ایشان حاضیتی که به این مرء در حقیقت تعلق می گیرد مانع از تمسک به استصحاب است، چه به نحو عدم محمولی چه به نحو عدم نعتی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه چون قائلن به عدم تعنون عام به عنوانن وجودیان کان او عدمیا، ایشان فی فسحت من هازا و ذا، دیگه محذوری ایشان مبتلا نیستن. چرا محذوری ندارن؟ چون شما عام را معنون به هیچ عنوانی نمیتوانید بکنید، به همین دلیلی که فرمودن لازمش انقلاب است و شیء لا ینقلب عما هو علیه، پس از آنی که موضوع در حکم عام در مقام انشاء مرعه بود به ماهی مرعتون بدون ای غیدن، حکم تحیز الی خمسین برای او ثابت شده است. موضوع این حکم تحیز الی خمسین مرعه است به ماهی مرعه بدون اتصافش به قرشی یا غیر قرشی، هیچ قیدی دیگری ندارد. و این موضوع پس از آنی که حکم بر او انشاء شد قابل تغییر نیست مگر انشاء دومی بیاد و قهرن در انشاء دوم موضوع دیگری لازم هست، در اون موضوع هم باز به ید مولا است که چیگونه او را اعتبار بکند. البته ما نمیخوایم بگیم آقا نمیشود مقید اعتبار بکند، نه، کلام مرحوم شیخ اینه که اگر ابتداءن به طور مطلق اعتبار شد اون مطلق به حال خودش باقی است، اگر چیزی بخواد اضافه بشود یا کم بشود اعتبار دوم لازم است. دلیل دوم که آمده است راجع به قرشیه دائره عام را تضییق کرد، قرشیه را خارج کرد. معنای اخراج قرشیه از دائره مرع به ماهی مرعتون این نمی شود که اون موضوع عام ما مقید بشود به یک عنوان عدمی یا عنوان وجودی، تقیید عام موضوع عام لازم نمیاد. این تمام فرمایش مرحوم عاشقه. خب اگر اینجور شد هر جا احراز شد قرشیت مرعه باید بعد از 50 هم حکم حیض را بار کند. و اگر احراز نشد موضوع حکم خاص، خب موضوع برای حکم عام قهرن موجود است وجدانن، حکم عام هم ثابت می شود، ما گیری نداریم و نیازی اساساً به اصالت عدم در اینجا نیست، چون چیزی در موضوع اضافه نشده است که برای اثبات او به استصحاب عدم ازلی تمسک بکنیم. پس ما احتیاج به استصحاب عدم ازلی نداریم و نه احتیاط لازم است که لازمه فرمایش مرحوم آقای بروجردی در صورت تردید و کوتاه بودن دست ما از استصحاب باید احتیاط کرد، و نه مثل صاحب کفایه که تمسکن بالاصل حکم استهزاء را بر استحاضه را بر این دم بعد الخمسین بار می کند، ولی تمسکن بالاصل، نه به همون حکم اولی هر دمی که ولو در مرء مشکوک باشد بعد الخمسین باشد محکوم است به استحاضه. بر این فرمایش خود مرحوم شیخ می فرماید اگر کسی اشکال کند، کاسل این اشکال در حقیقت چهار اشکال است، چهار تا اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ کردن. اولا این اشکالات اربعین عرض می شود و بعد یکی یکی جواب اینها داده می شود. یکی از اشکالات که اشکال اول است اینی که اونها گفتن ما در اینجا دو تا حکم مغایره با یکدیگر داریم، یکی حکم که وارد شده است بر عام که المرأة تحیز الى خمسین سنه، این یک حکم. حکم دوم این است که المرأة القرشیه تحیز الى ستین سنه، این دو تا حکم با هم مغایرن، چون تحیز تا خمسین مغایر است با تحیز تا ستین. اگر دو تا حکم مغایر بودند قهرن موضوع این دو تا حکم هم باید چی؟ مغایر باشند، و به تبع عنوانی که برای این دو موضوع هست نیز باید چی؟ مغایر باشد. خب بنابراین اگر دو عنوان مغایر دارند، دو معنون هم متغایر با یکدیگرند. اگر این چنین شد در مورد فرد مشکوک پس از آمدن دلیل مخصص عنوان عام باید فرق بکند با عنوان خاص و باید بین این دو عنوان مباینت باشد. خب عنوان خاص المرأة القرشیه می شود، عنوانی که موضوع است برای حکم خاص. عنوانی که برای عام هست پس از تخصیص المرأة غیر القرشیه می شود، مرأه غیر قرشیه. پس این عنوان عدمی نه از باب این است که بگیم خاص موجب شده از تعنون عام را به یک عنوان عدمی، نه، تباین حکمین اقتضا دارد مباینت موضوعین را. پس موضوع عام می شود معنون به عنوان عدمی، موضوع خاص معنون است به عنوان وجودی. خب اگر اینجوری شد پس ما نیاز داریم برای احراز این موضوع تمسک بکنیم به استصحاب عدم. اگر او را قبول نکنیم نتیجتاً دست ما از هر دو حکم کوتاه می شود، نه به حکم خاص می توانیم نسبت به مرعی مردده و مشکوک عمل کنیم، نه به حکم عام می توانیم عمل بکنیم، چون موضوعی هیچ کدومشان برای ما محرز نشده است. مرعه بودن قطعی است ولی غیر قرشی بودنش برای ما مسلم نیست، کما اینکه قرشی بودنش هم برای ما مسلم نیست. این یک اشکال. بیان اشکال دوم در حقیقت اگر شما اینا بیان عقلی است در حقیقت، عام را معنون به عنوان عدمی ننمایید که ما اینکه مبنای شماست، حالا عمدتا ما عنوان عدمی میگیم چون صاحب کفایه عنوان عدمی را قبول دارد. مرحوم آقای بروجردی هم فرموده است گفتن عنوان وجودی معنا ندارد که عرض کردیم، مصرن به این که عنوان عدمی لابد منه. اگر شما عنوان عدمی را برای عام ثابت نکنید، فقط خاص است که معنون است به عنوان وجودی، المرأت القرشیه، یعنی المرأت التي تكون قرشیه، عنوان قرشیت باید برای مرأة ثابت باشد تا حکم به تحیز الاستین ثابت بشود. این عنوان وجودی فقط مال موضوع خاص است، ولی موضوع حکم عام هیچ عنوانی ندارد، نه وجودی نه عدمی، پس او میشود چی آقا؟ مطلق. اگر مطلق شد، هر قیدی، هر فردی از افراد مقیده اقسام اون مطلقند، اقسام مطلقند، ما میتوانیم قسم شیء را قسیم شیء قرار بدیم؟ این اصلا معقول نیست. کما اینکه قسیم و شیء لا یکون قسما لشیء، قسم و شیء ایزن لا یکون قسیما لشیء. مثلا اینتی بگین که کلمه شیء کلمه است یا اسم است، این غلطه، چون اسم داخل است در کلمه، لذا میگیم الکلمه تو اسم او فعل او حرف. این سه همه قسم کلمه اند ولی قسیم کلمه نیستن، چون کلمه با همه اینا هست، اما اسم با فعل قسیمن با یک دیگر، این دوتا با حرف قسیمن. در مانعنوفی مرعه به ماهی مرعتون، یعنی المرعت المطلقه، این چی آقا؟ مطلقه دیگه. مرعت القرشی یک قسمی از مرعه است، مرعه غیر قرشی یک قسم دیگری است برای مرعه. بین مرعه قرشیه و مرعه غیر قرشیه اینا قسیم یک دیگرن، می شود ما دو حکم مباین برای دو قسیم قرار بدیم. اما اگر یکی مطلق بود و دیگری مقید، بین مطلق و مقید معاندت نیست. وقتی معاندت نشد، دو حکم مباین نمی شود برای یکی برای مطلق و دیگری برای مقید به این معنا قرار داد. اگر بخوایم ما ورود این دو حکم مباین را در اینجا صحیح بدانیم، چاره جز این نداریم که موضوع این دو تا حکم مباین هم باید با یکدیگر مباین باشند. و الا یلزم ان یکون قسم و شیء قسیما له، قسم و شیء قسیما له، اینم اشکال دوم. پس چاره ای نیست جز این که ما عام را هم معنون به عنوان بکنیم، ولیکن به عنوان عدمی در مقابل خاص که معنون است موضوع به عنوان وجودی، اشکال دوم. پس از این جهت تعنون آن به عنوان عدمی لابد من هست، همونجور که مرحوم آقای بروجیدی فرمودن، همونجور که در عبارت کفایه وارد شده است. و ثالثاً ما در مطلق مواردی که دلیلی به صورت مطلق و مقید وارد بشود، به صورت عام و خاص وارد بشود، این مناقضه وجود دارد. مثلا مولا گفته است اکرم العلماء، بعد فرموده است لا تکرم الفساق من العلماء، نسبت به عالم فاسق بین این دوتا دلیل مناقضه است. اکرم العلماء میگوید بما ان هذا الفرد عالمون باید اکرام بشود، لا تکرم الفساق من العلماء میگوید این چون فاسق است نباید اکرام بشود. در باب معارضه بین عام و خاص چگونه رفع معارضه می شود؟ حمل عام برخاست می کنن، حمل عام برخاست می کنن یعنی چی؟ یعنی می گوین موضوع خاص عبارت است از عالم فاسق و موضوع عام عبارت است از عالم غیر فاسق. یعنی بعد از این که ما هر دو دلیل به دست ما رسید، نتیجه چی می شود؟ موضوع اکرم عالم غیر فاسق است، موضوع لا تکرم عالم فاسق است. اینه دیگه. خب شما راه رفع معارضه وقتی این است، در مانحنوفی هم همینطور باید باشد. مانحنوفی هم از خارج از اون کلی و اون ضابط کلی نیست. ما عام می‌داریم که المرأتو کل مرأتین تحیز و الی خمسین، مخصصی آمده است که المرأت القرشیه تحیز و الی ستین. جمع بین این دوتا مزاده است در مرعه مشکوکه، ما نمیدانیم حکم اول را اجرا بکنیم یا حکم دوم. نه اصلا این را نگویید، در همون مرعه قرشیه به ما انها مرعتون تا 50 باید حیز بشود، به ما انها قرشیتون باید تا 60 باشد. چه باید کرد؟ رفع معارضه اینجوری میکنن، میگن خاص چون دلالتش اقواست از دلالت عام، موضوعش خصوص مرعه قرشیه است، بعد از این موضوع المرأت و تهیزا الى 50 مرعه غیر ورشیه است، رفعا للمناقضه و المعانده بین العام و الخاص. پس مقتضای رفع معارضه و معاندت بین دلیل عام و خاص این است که ما عام را پس از ورود خاص معنون کنیم به عنوان عدمی. پس تعنون عام به عنوان عدمی برای رفع معاندت و معارضت بین این دو دلیل عام و خاص است، و نتیجه این نحوه از رفع معارضه تعنون عام به عنوان عدمی است. پس اینکه شما فرمودین عام معنون نمی شود به هیچ عنوانی، با این وجه سوم ایزن مطرود خواهد بود. بیان چهارم، حالا تحت عنوان اشکال است، اینا هر کدومش یک دلیله، و رابعاً به عنوان دلیل چهارم باید ما عام را معنون بکنیم به عنوان عدمی. چرا؟ چون اگر این کار نشود و عام را ما معنون نکنیم، در باب شبهات مصداقیه مخصص چرا ما نتوانیم تمسک به عام بکنیم؟ در شبهات مصداقیه مخصص واضح بود که ما تمسکی به عام نمی کردیم. علت نتوانستن تمسکی به عام چیست؟ اگر عام معنون نباشد به عنوان خاص، به عنوان عدمی یعنی معنون نباشد، خب در موارد شبهات مصداقیه مخصص فورا شما باید تمسکی به عام بکنید، چون عام فرض این است که معنون به هیچ عنوانی نیست. خب در عالمی که شک دارید فاسقی یا نه، به ظاهر به عموم اکرم العلماء تمسک بونید و بگید اکرامش واجب است. چرا منع کردن از تمسک به عام در شبهات مصداقیه؟ جهت منعش این است که این عام ما معنون شده است بعد از ورود تخصیص به عنوان عدمی، و شما اون عنوان عدمی رو نتوانستید احراز کنید، یعنی عدم کونه فاسقن اینو نتوانستین فرضاً احراز کنید، لحاظاً تمسک به عام جایز نیست. که اگر این عنوان عدمی بر عام وارد نشده بود، تمسک به عام بلا اشکال بود. دقت کردین آقا؟ پس بنابراین ما چاره‌ای نداریم که به این وجوه اربعه باید بگوییم عام معنون می شود به عنوان عدمی که عبارت است از عدم کونها قرشیه، یا عدم کون العالمه فاسقن، و هاکذا سایر موارد، عدم کون العالمه نهویان، مثالی که دیروز و پریروز عرض می‌کردیم. این عنوان عدمی میاد، خب اگر عنوان عدمی آمد برمیگردیم به کلام صاحب کفایه، و اون این است که بنابراین باید برای اثبات این موضوع که یک جزءش وجدانن محرز است و جزء دیگرش وجدانن برای ما ثابت نیست، باید تمسک بکنیم به استصحاب عدم ازلی. اگر استصحاب عدم ازلی را جاری دانستیم، می توانیم در اینجا استفاده بکنیم که حکم همون عام را بار کنیم. اگر استصحاب عدم ازلی را در اینجا جاری نتوانستیم بکنیم، قهرن دست ما از تمسک و عام هم کوتاه خواهد شد و لازمش احتیاطه، همونجور که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه فرمودن. لذا مرحوم ها شیخ این وجوه اربعه رو میخوان جواب بدن. جواب از دلیل اولشون رو عرض بکنم، بقیه باشد وقت که داریم هنوز. این وجوه اربعه رو مرحوم عاشق میفهمن هیچ کدومش صحیح نیست. اما وجه اول چی بود؟ وجه اول گفتن آقا اختلاف عام و خاص به لحاظ حکم، یا به تعبیر دیگر تباین حکمی بین عام و خاص، مقتضی تباین عنوانی است، چون حکم در صورتی مباینه با یک دیگر میان که موضوعشان هم با هم چی؟ مباین باشن، و مباینت موضوع در اینجا نمی شود الا به این که احد الموضوعین معنون بشود به عنوان وجودی و موضوع آخر معنون بشود به عنوان عدمی. این حاصل دلیل بود. پس به صورت برهان این از تباین عام و خاص حکمن منتقل میشوند به تباین عام و خاص عنوانن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به بیان حقیر یک جواب خیلی کوتاه و خلاصه می‌فرمایند و اون این است که ما در حل این مشکل که تباین حکمین مقتضی تباین به اصطلاح متعلقین و موضوعین هست، همین مقدار که دو موضوع مباین باشن کفایت می‌کند برای صحت ورود دو حکم مباین. تباین موضوع کافی است، لازم نیست زائد بر تباین موضوعین تباین عنوانی هم باشد. اساساً عناوین امور انتزاعی هست. خب موضوع خاص مرعی قرشیه است، موضوع عام ذات المرعه هست، مرعی به ماهیه هست. لازم نیست که بگیم المرعه تو غیر القرشیه، گرچه معالش این هست، ولی موضوع در عام مرعی به ماهیه مرعتون هست بدون ای عنوانین. ولی اینکه با عناوین از فرق است به اینکه در وجود خارجی بلا عنوان نیست، بدون خصوصیات نیست، اما خصوصیات ملحوظ نیست. این دقت داشته باشین. پس عام ما مطلق است ولی خاص ما مقید است به لحاظ این قید وجودی که قرشیت است. پس دو موضوع مباین است، مباین به تمام ذات که لازم نیست باشد، که همینقدر که مغایری مباینت به معنای عام کلمه است، همین مقدار که مغایرت بینشان واقع شد کفایت میکند. دیگه لازم نیست زائده بر این که احده ما مطلق است و دیگری مقید است به قید وجودی، حتما عام مقید بشود موضوعش به قید عدمی که بین عنوانین تناقض باشد، القرشیه و غیر القرشیه، این چنین باشد. نه، این اصلا لزومی ندارد و ما ملزمی هم نداریم که ملتزمی به چنین حرفی بشویم. پس تباین و عنوانی لازم نیست تا چه برسد، اصلا ما عنوان آخر لازم نیست تا چه برسد به این که عنوان متقابل با یک دیگر باشد. پس اساسا جایی برای این حرف نمیماند. پس از تباین در حکم ما بیشتر از این که باید دوتا موضوع مغایر باشن بیشتر از این لازم ندانیم، و این مقدار هست و این مقدار از مباینت منافاتی هم، کلام ما منافاتی با این مقدار از مباینت ندارد، چون ما میگوییم آقا هیچ عنوان ندارد، خاص ما عنوان دارد، عنوان وجودی، همین مقدار از مباینت کفایت میکند. لازم نیست که تباین باشد علاوه بر تباین موضوعی تباین عنوانی هم داشته باشند، بعد بالاتر از این عنوانین هم متقابلین باشن به نحو تقابل برحال سلب و ایجاب. اینو کی گفته است اصلا؟ چه دلیلی بر این داریم؟ پس وجه اول برای این که ما عنوان عدمی را برای موضوع عام درست بکنیم اساساً صحیح نیست، و اما وجوه دیگر انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد.